کلاس کفای استاد علی دوست 7887 صفحه 57.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر از نظر ضعف مشکل نداره، حتی این سوال هم ضعف بشه، بله از اول هم دعا هم ضعف بشه، اول ضعف بشه، خب دعا هم دعاست دیگه. سوال هم میگیره ضعفتون سوال دوستان رو
نمیدونم،
حال بالاخره جواب شو که میگیره و بوقش باری بعدا که از زرنگ باشه جواب پیدا میکنه. سوال میگیره بسیار خوب. به هر حال شما اول ضبط کنید، بله که اجازه بدید وقت ما رو ان یکون فل مشتبه ضررون ضعیف غالبا لا یعتنا بهی قطعا. مستحضرید که آخرین تلاشی که حضرات اخباری ها داشتند، گرچه این مال اونا نیست، مال شیخ طوسیه، شیخ طوسی هم اصولیه، اما به هر حال حرف به نفع اونا تمام میشه، همین قصه مالا تؤمن مفسدتو مثل ما علم فیه المفسده. چطور ما در معلوم المفسده واجب پرهیز کنیم، در مالا تؤمن مفسده تو هم که مصداقش در بحث ما همون مشکوک الهلیت والحرمه، مشکوک الهلیت والوجوب، باید اجتناب کنیم. البته این مالا تؤمن مفسده از اون قانون عقلی دفع ضرره محتمل واجبه اشراق میشه، از اون قانون سیراق میشه. خب ایشون جوابهایی دادن دیروز، یارا تکرار نمی کنم. از طرف همین مستدل یا خود مستدل به آقای آخون میگه که ببخشید اینم لازم بود بگم، آقای آخون جوابی که داد این بود که مفسده غیر از ضرره، و این که میگن احکام اسلام، احکام خداوند تابع مصالح و مفاسده، مصلحت معناش منفعت نیست، مفسده هم معناش ضرر نیست، تا اینکه اینا رو برابر بگیرید و از اون قانون دفع ضرر محتمل استفاده کنید. حالا در بحث امروز یه نفر میگه جناب آخون ما میفهمیم، سرمون میشه که مصلحت غیر از منفعت، مفسده غیر از ضرره، ولی بالاخره احتمال برابریش که میره. به عبارت دیگه هر حرامی احتمال این که ضرر داشته باشه برای مرتکب که احتمالش که هست، و هر مشتبهی احتمال این که ضرر داشته باشه، چون ممکنه حرام باشه ضرر داشته باشه، پس احتمال ضرر هست، و ما هم بیشتر از احتمال ضرر چیزی نگفتیم، که ما هم گفتیم قانون چی؟ قانون وجوب دفع ضرر محتمل. مثلا در حرمت شراب بسیار خوب بگیم شراب به خاطر مفاسدی که داشته حرام شده، نگیم به خاطر ضررهایی که داشته، ممکنه بگیم ضرر نداشته مثلا، ولی احتمال ضررم که میدیم، احتمال ضرر میدیم. هر مشتبهی محتمل المفسده هست، یعنی لا تؤمن مفسدتو هست، محتمل الضررم هست. خب از این باب شما میگیریم، از بابی که احتمال ضرر درش میره، چی میگید شما؟ آقای آخون میگه من قبول دارم این احتمال را، بالاخره هر حرامی احتمال ضرر، همون ضرر جسمی، ضرر روحی، ضرر به عقل، ضرر به جسم، ضرر به ناموس، ضرر به آبرو، ضرر به مال، هر حرام این ضرر درش هست، ولی اینقدر این احتمال ضعیفه که فقط با یک لعنت بر شیطان رفع میشه و دیگه نباید اصلا اعتنا کنید، نباید اعتنا بکنید. قانون دفع وجوب دفع ضرر محتمل هم ضرر چی رو میگه؟ اغلایی رو میگه، نه ضرر نشغولی رو، ضرری که وسوسه است آدم چیز بکنه. این یه حرفی که ایشون معتقده بشه. در مرحله آخر که دیگه بس تمام میشه، ایشون اصلا اصل قضیه رو انکار میکنه، میفرماید که قانون وجوب دفع ضرر محتمل که اینقدر پرورشش دادن و چاقش کردن و شما هم داری هی باهاش استدلال میکنی، این قانون هیچ ریشه عقلی نداره. کی گفته واجب است دفع ضرر محتمل؟ ما در زندگی روزمرمون گاهی به استقبال ضررهای قطعی میریم و عقل هیچی نمیگه، نه هیچی نمیگه، بعضی وقتا اصلا حکم میکنه برو. مگر انسان خیلی وقتها به ضرر استقبال ضرر قطعی نمیره؟ بله، انسان درون خانه بچهش آتش گرفته، باید یه لگد بزنه در رو بشکنه، خب این 100,000 تومان ضرر میزنه، کلنگ برداره در رو خراب کنه بره تو که بچه رو از تو آتش بیاره بیرون، خب این ضرر نیست؟ داره به خودش 100,000 تومان ضرر، مگه چیه؟ گفتن نقص در مال، نقص در عرض مثلا، حالا اگر هر این حرف رو بزنیم، و نقص در جان، عضو رو قطع کنه. مگر خیلی ها عضو رو قطع نمی کنن در جراحی، چون مرض گرفته سرایت میکنه، عضو رو قطع میکنن، خب این ضرر دیگه. اما چون بر مترتب بر آنچه که مترتب بر این ضرر قطعی میشه اهم است و مصلحت بالاتر داره، چکار میکنن؟ یا بعضی وقتا طرف داروی تلخ رو میخوره، بدنم ضعیف میکنه، آنتیبیوتیک هست دیگه، بدن تحلیل میره، ولی چون میکروب ها رو وارد شده رو میکشه، میگه بخور دیگه، استفاده کن دیگه. و این زندگی روزمره ما پر است از این که ضررهایی رو متحمل میشیم برای منافع اهم. پس این قانون که همینطور چشمون رو هم بزنه میگیم دفع ضرر محتمل، این قطعیش احتراز نداره تا بخواد فرعیش احتراز داشته باشه. میخواد این 3-4 خط رو پیاده کنیم تا بعد. واحتمال ان یکون فی المشتبه ضرر ضعیف غالبا، اگر کسی بگه در مشتبه، یعنی همون که حکم شرعیش اشتباه شده، در مشتبه احتمال ضرر وجود داره، میگیم غالبا ضعیفه. البته بعضی جاها ممکنه، مثلا فرض کنید در قمار، در شراب، در زنا، یا مشتبه اینها، چون اینا احکام تعبدی که نیست، که احکام تعبدی نیست، اما غیر این احکام روشن غیر تعبدی احتمال ضرر ضعیفه. لا یعتنی، لا یعتنا بهی قطعا، قطعا نباید اعتنا بشه، نه نباید بشه، یعنی اعتنا نمی شود. این یک جواب. به علاوه این معه میخوره به اصل، معه ان الضرر لیس دائما مما یجب التحرز عن عقلا، ضرر حتی ضرر قطعی، حالا که بحث ما ضرر احتمالیه، ضرر حتی ضرر قطعی نیست دائما و همیشه. بله یه ضرری باشه که دیگه ورای او ضرر نباشه، بله، خب بعضی ضررها هست که دیگه ورایش و بالاترش ضرر نیست، خب اما عموم ضررها چون بالاتر از خودش یه چیزی داره، مصلحتی داره، اجتناب لازم نیست. ضرر لیست دائما از اون عناصری که واجب باشه تحرز از او عقلا. بالاتر بهتون بگم بلکه گاهی ارتکابش واجبه. کجا واجبه؟ فیما کان مترتب علی، در اونجایی که آنچه که به جای الف و لام بذارید اثری که مترتب میشه بر ارتکاب اهم باشه در نظر عقل، چون بحث عقله. اگر وجوب بخوام شرعیش کنه بگیم در نظر کی؟ شرع. بگید در نظر حاکم راحت تره دیگه. حاکم حالا عقل باشه شرع باشه، واجب است ارتکاب ضرر در اونجایی که اثر مترتب بر ارتکاب، یعنی اثر اثباتی ها، اثر مصلحتی، اثر اهم باشه در نظر حاکم از آنچه که در احتراز از ضرر او هست. بالاخره احتراز از ضرر او مصلحت داره، ولی به جای الف و لام الاحتراز هم بذارید مصلحت، مثل همون بذارید همون اثر. البته الف و لام الاحتراز موصوله نیست که چیزی جاش بذاریم، ولی برای توضیح عبارت دارم عرض میکنم. بله، اونو گذاشتید اثر و مصلحت، اثر اثباتی و ارزشی، اینم بذارید همون. در اونجایی که آنچه که مترتب میشه بر ارتکاب اهم باشه در نظر حاکم از آنچه که در آنچه که، یعنی در اون اثری که احتراز از ضرر داره، همون اونم بالاخره اثر اثباتیه دیگه، اگر اهم باشه. البته مطلق اهمیت هم میدونید به وجوب نمیرسه، اگر درجه اهمیت خیلی زیاد باشه، خیلی اهمه، مثلا نه به قدری که برسونه به مرز وجوب، به حسب فرض آخون باید اهم رو به قدری فرض کنیم که به مرز چی برسد؟ وجوب برسد. خب اگر این دست رو قطع کنه جانش سالم میمونه. خب اثر مترتب بر ارتکاب این ضرر که قطع دست باشه بر آنچه که از احتراز از قطع دست هست، خب بله دست رو قطع نکنه، حالا یه دست علیلی داره، خودش یه مصلحتیست، اما این فردا جانشو میاره و جانشو میگیره، خب اون میشه اهم، درجه اهمیتش هم به مرز چی میرسه؟ وجوب میرسه. تازه یجب میخوره به اونجا، معل قطع به، این به یجب میخوره، فضلن ان احتمالهی. عبارت دوستان من حال به هر شکلی بود درستش کردم، ولی خب عبارت خالی از چیز عبارتی نیست. آخوندم عادت داره به این جور عبارت آوردن، مطلب خیلی روشنه. یعنی بعضی وقتا این ضرر، این ارتکاب مصالحی برش مترتبه که اون ضرر رو پوشش میده، اون ضرر رو پوشش میده که هیچ تفوقم بر او پیدا میکنه و مصلحت مهمی رو به وجود میاره که به خاطر اون مصلحت مهم باید انجام داد. دوستان حرفی شیخ طوسی زد، مالا تو من مفسده تو، و بعد ایشون هم جواب داد به چیزی که میبینید. مرحوم آخون معروفه، میگن معتقد بوده که اصول خیلی چاق شده و جسیم شده، مرحوم آخون، و معتقد بوده که اصول رو باید تلخیص کرد، و مثلا مثل رسائل خب خیلی چاقه، اصول چاقه و کفایه میده اگه بند و بیلاشه حس کنه، چیزی خیلی نداره اون. ولذا اسم کتاب آموزش کفایت و اصول، یعنی ما یه مختصر می نویسیم و خب همین کفایت میکنه. ولی خب آخون البته فاضله و متوجه قضایا هست. ببینید اینجور بحث کردن به نظر ما خیلی ساده انگاری و سبک کردن بحثه، و کفایه که هیچه، چند برابر کفایه هم نمیتونه اصول رو پاسخ بده. الان شما نگاه کنید ایشون دو مرتبه از حداقل در همین امسال که من و شما داریم با هم بحث میکنیم، بحث تبعیت احکام رو از مساله و مفاسد مطرح میکنه و میپذیره به حسب ظاهر. بعد دو بار هم حتی الان ادعا کرده که اون مصلحت و مفسده غیر از ضرر و منفعت. باز دو مرتبه داره تکرار میکنه که گاهی وقتها ضرر رو باید به استقبالش رفت چون مترتبه بر اون نمیدونم بیشتر میشه. ببینید اینا هر کدامش یک مسئله مهمه، یه مسئله سی حداقل صفحات زیادی باید به خودش اختصاص. اولا بحث تبعیت، خب از کجا و این چه مبنایی داره، چه دلیلی داره، خب چی هست این بحث، نکنه این از همون مشهوراتی باشه که به ما گفتند و ما هی تکرار کردیم یه باورمون شده و الا شاید از اول فکر میکردیم باورمون نمیشد. این خب این باید کجا بحث بشه؟ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مثلا باید بحث کنید فلان مجله و فلان ماهنامه بحث کنه اونم ناقص باقص، خب این باید تو اصول بحث بشه. هیچ ایشون تا آخر کفایم نه ایشون هیچ کنم از اصولی ها تا اینجا که من خبر دارم بحث نکردن مگر به استطراد کارتون خواب. خلاصه بحثای کارتون خواب زیاد داریم ما در اصول. یه جام براش کارتون میزن میگن بخواب گوشه خیابون باشه، گوشه حسینیه باشه، جا براش نگذاشتن، یه اتاقی براش تعریف نکردن. یه بحث. بحث دوم ضرر غیر از مفسده است، منفعت غیر از اون یکی دیگه چی بود؟ مفسده و فلان اینا چی؟ میره اینا یه کار مفهوم شناسی دقیق میخواد. خب شما اینو میگید شاگرد شما آقای ایروان میگه نخیر اینا یکیه، هیچ فرقی نداره، اونم بالاخره محقق دیگه، استاد دیگه، شما استاد اونا. ببینی وقتی بحث نمیشه ها، اینا بحث مفهوم شناسی دقیق میخواد از نظر لغت، از نظر شرع. تازه ما تا دلیل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو ندونیم چه میدونیم که مفسده اونجا عین ضرر یا غیر اونه، یا مصلحت عین منفعت، یا چون میدونید اینجا جاها کار لغوی هم کار حل نمیکنه. حالا شما برو زبیدی و فیروزآبادی و اینا رو پیدا کن، به اینا میگن مصلحت غیر فلان فلان غیر فلانه، ولی وقتی اومدی در حوزه این بحث دیدی نه، مصلحت که اینا میگن منظورش همون منفعته و مفسده که میگن همون ضرره. چی دیگه اینا؟ خب این نباید بحث بشه؟ یعنی مثلا این ارزش بحث اینقدر واضح از واضحات که مثلا نکته بعد ضرر از مفاهیمیه که میدونید بعد از کسر و انکسار میاد، نه وسط کار. یه کسی که سرمایه گذاری میکنه در کشاورزی، در تجارت، اینطور نیست که هر شب بیاد کنه دیگه خانم امروز ضرر کردم، 100,000 تومان دیگه هم خرج کردم، فردا بیاد منزل فردا شب به خانم بگه خانم امروز هم 50,000 تومان ضرر کردم. خوب هی بگه بعد که شروع شد برداشت محصول هر شب بیاد کنه بگه امروز 50,000 تومان سود کردم، میوه ها رو فروختم. فردا شب بیاد بگه امروز هم 100,000 تومان سود کردم، میوه ها رو فروختم. که میان حساب میکنن در مجموع. خب اونجایی که طرف دستشو قطع میکنه نمیدونم پاشو میبره چیکار میکنه این مثالی که الان براتون زدم، اینا ضرر و منفعت یه مفهومی است که در نهایت محاسبه میشه. انسان وقتی سفر میره سرما میخوره، ناراحتی میکشه، بیخوابی میکشه، نمیدونم چه بسا اذیت بشه، معطل ماشین بشه، وقتش تلف میشه، ولی در نهایت اون هدفی که داره حساب میکنه و در کل میگه من سود کردم، حالا یا سود اقتصادی معنوی حالا هرچه. این چجور عبارت آوردنه که ما اینجور ببریم بگیم فلان. برحال دوستان بحثات خیلی ساده انگارانه، من جسارت نمیخوام بکنم، ما سر سفره همین بزرگان نشستیم، چهار تا کلمه هم اگر بلدیم بالاخره برکت همین تلاش همین بزرگان بوده، ولی این معنیش نیست که اینا معصوم هم بودن. نقد هم نداره کارشون، نقد جدی داره اینجور پژوهش ها. ولی زار ما دوستان گاهی من در مصاحبات من گفتم اصول فقط یه دفترش نوشته شده، هنوز دو دفتر دیگه اصول داره اگر بخواد باید نوشته بشه تا بشه تو اومد. ولذا وقتی این اصول ها رو میخونه میاد تو فقه با یه حلقات مفقودهی مواجه میشه. این حلقه های مفقوده در اصول صاف نشده، در علوم دیگه هم صاف نمیشه، هیچ جواب خوب نمیده، مگر اینکه همون تکرار کار دیگران آدم بکنه، هر کار دیگران کرده آدم بکنه، حالا یه عبارت چه عوض کنه، قالب چه عوض کنه، خب اون بعد میگه الحمدلله که همه کاراش شده. ولی اینا رو دارم براتون میگم تحریکتون کنم ها، یعنی که کار باید کرد دوستان، باید کار کرد. یعنی یه حرف یه جورنالیستی یا مثلا یک بچه که بله اصول شاخ شده متبرم شده دیگه اینقدر، بله ما معتقدیم بعضی از هجه ها رو باید کاست، مثلا برخی از بحث ها رو باید جوانه بشه، مثلا خیلی از این انقلت و قلت ها و لایقال فعنه و یقال حتی در کفای به نظر ما اینا زائد، نه همش ها بعضی هاش اینا حالا هستن بشه به جایی بر نمی کنه. اصل مطلب مثلا این یه جهت، یه جهت همین بحثه یه کارتون خوابه که اینا هی تکرار میشه، وقت بحثه کارتون خواب ممکنه 10 مرتبه هم تکرار بشه هم، ولی هیچ وقت هم درست حسابی بحث نمیشه. یک بار درست بحث بشه تمام، یک بار درست بحث بشه تمام، دیگه نمیخواد تکرار بشه، کمتر از اینم حجم میگیره. میخوام بحث کنم اینا هست، اما در کنارش بحثای ناشده بسیار مانده که باید بشه. الان همین بحث ما این 3 مطلب مهم، اولا معنای تبعیت چیه، عدلش چیه، مصلحت و مفسده در بحث تبعیت به چه معناست، با ضرر و منفعت اینا تساوق دارن، ترادف مفهومی دارن، تساوق مصداقی دارن، هیچ کدام نیستن، این بحث، همین بحث صدق ضرر صدق فلان، خب اینا دیار بودیم. ولی خب سطح دیگه، ما هم میتونیم کفایه رو بفهمیم و خوب تعبیر شما بدیم، ما باید مرده رو خوب بشیم، حالا این بهش میره یا جهنم میره به ما مربوط نیست. بقیه امور مهمه. خب دیدم از یمین و یسار دوستان اشکال دارن، چی میخواد؟
عرضم حضور شما این جوابی من مرحوم دادن به فرمایش مرحوم شیخ که بندن اقدام از اون منتقام میدم صدر، بنابر اینه که منشأ این حالا فرمایش قاعده حضور دفع ضرر محتمل باشه، اما بنابر اون فرمایشی که شما داشتید چند لحظه قبل که قاعده معلمیت خودش قاعده مستقلی از وجود دفع ضرر مستقله و شاید مرحوم شیخ طوسی نظر به دفع معلمیت داشته و این عبارت رو اینجا آوردن، هیچ جوابی داده نشد.
مؤمن اگر در واقع همون بحث استقلال عقل به حظ رو وقفه، یعنی یا یه استقلال دیگه قبلش داشتیم، علم اجمالی ورای اون علم اجمالی و استقلال عقل به حظ و استقلال و عدم استقلالش و وقف چیز دیگه‌ای مطرح نیست، حداقل در کلمات اینا مطرح نیست. اگه کسی هم تصور کنه اون تصور کرده، قطعا در کلمات مثل شیخ طوسی یا دیگران مطرح نیست اصلا، چون اونجاها ندید اصلا، هرچه همین هست وراتر از اینه که الان هست نیست. بله اگر استقلال العقل بالحظ نبود، وقت نبود، اون علم اجمالی به تکالیف نبود، ممکن بود بگیم نظر شیخ بیه که از این هست، خب اونا باشه که جوابش معلومه دیگه، اینو باید چیزی معنا کنیم که به هیچ کنم از اونها بر نگرده،
در مقام جواب بویم
باید اونا رو محفوظ بدن دیگه. بله بله، اون سرمایه مونه دیگه، اونایی که رد شده که باید حفظ کنیم دیگه، اگه به اونا برگرده اونا که گفتیم دیگه جوابشو دادیم دیگه. خب دقت کنید دوستان، از اینجا وارد بحثی میشیم که معروف به نام تنبیهات براعت. وقت بپرسن چی دارید میخونید، کجای کفایه هستید، بگیم تنبیهات براعت رو داریم میخونیم، خب حرف بدیم اصطلاحی شده تنبیهات بحث براعت. یکی از تنبیهات، دقت کنید چون آقای آخون مطالب شیخ رو مفصله در 2 تنبیه آورده در اینجا مطرح کرده و مختصرش هم کرده دیگه. به هر حال ما گفتیم براعت، درسته؟ براعت شرعی، براعت عقلی، و مثلا فرض کنید که به فضل و کرم الهی و لطف آقای آخون این بحث دیگه روشن شد، این تو باید بگیم دیگه حرف اخباری ها باطل شد، و حرف اصولی ها ثابت شد براءت. البته براءت نماینده حلیت و اون یکی چی بود؟ اباحه و اینا هم هست دیگه، بارها گفتیم دیگه اینا رو. بسیار، ایشون در این تنبیه اول فقط یک پیام یک خطی داره ولو مطالبش خوب، مطالب خوبی هم هست، دقیق هم هست. این است که آقا ما گفتیم براءت، گفتیم حلیت، گفتیم اباحه، ولی به شرطی که اصلی عملی، اصلی عملی مقدم بر این اصلی که شما میخوای جاری کنی به عنوان براءت یا اباحه یا حلیت نباشه. اگر یه اصلی باشه مقدم بر این، خب معلومه دیگه کدام جاری میشه؟ اون اصل جاری میشه و دیگه نوبت به براءت و حلیت و اباحه نمیرسه. مهم هم نیست این چه اصلی باشه، همین که مقدم بر این باشه. دوستان ایشون از اصل مقدم تعبیر میکنه به اصل موضوعی. این اصل موضوعی یه وقت اشتباه نکنید، منظور یعنی اصلی که در شبهات موضوعیه میاد، چون ما یه سری اصول داریم در شبهات حکمیه، یه سری اصول داریم در شبهات موضوعیه، یه سری مشترک. گوش میکنید، این اصل موضوعی که در کفایه میگه نه یعنی اصل جاری در شبهات موضوعی ها، نه، ممکنه جاری در شبهات حکمیه باشه، ولی مهم اینه که مقدم باشه. حالا اینم که میگه اصل موضوعی، دوستان بدون عنایت نیست، یعنی در واقع موضوع رو از دست اصل براءت یا اصل حلیت میگیره، در موضوع اصل براءت جاری میشه. میدونید که هر اصلی در موضوع یک اصل دیگه جاری بشه، در واقع موضوع رو از دست او میگیره و چی؟ و دیگه نوبت به اون اصلی که میخواد جاری بشه نمیرسه، نمیرسه دیگه. شما دستتون نجسه، میکنید داخل آب، میارید بیرون، نمیدونید پاک شد یا نه، چون شک دارید آب کور هست یا کور نیست. بله، آب کور موضوع، طهارت دست شما، این که دست طاهر، دستو طاهر میکند یا نمیکند، این حکم. حالا اگر یه اصلی داشته باشید که وضعیت آب روشن کنه، مثلا استصحاب چی داشته باشه این آب؟ استصحاب کریت داشته باشه. خب استصحاب کریت میکنید، ثابت میشه که این آب کر هست، اینا آثار شرعی هم هست، مترتب میشه و قهرن برای این اصلی که در دست میخواد جاری کنید موضوع درست میشه. هر دست نجسی در آب کر بره پاکه دیگه، اصلا شک هم نباید بکنه انسان دیگه. اینش نه اصل موضوعی. الان استصحاب کریت که در آب جاری میشه نسبت به این اصلی که من تو دستم دارم استصحاب نجاست مقدمه، چون موضوع از دست این میگیره. من میخوام استصحاب نجاست جاری کنم، اما در موضوعش که آب کر باشه اصل جاری شد. اینش میگه اصل موضوعی. اصل موضوعی اصطلاحا اینه اصلی که در موضوع جاری میشه و دیگه نوبت به اون اصل دوم نمیگذاره. حالا یه مثال براتون بزنیم، این مثال که مال استصحاب بود به درد ما نمیخوره. فرض کنید در اثر دانش به اصطلاح امروزی ها استنساخ و شبیه سازی، امروز این مثال خیلی راحت، وقتی ما کفایی میخوندیم میباس بگیم یه مثال فرضیه مثلا، ولی خب الان نه، البته همون زمان هم به ما میگفتن فرضیه، بلا مگه ما چه خوندیم کفایه رو؟ سال بکنم 59-60 بود من کفایه رو میخوندم. خب در حالی که تلقی غیر از استنساخ ها، غیر از شبیه سازی، تلقی یعنی حامل کردن. میدونید از نیمه دوم قرن 18 شروع شد، 1765 آلمانی ها تلقی رو در حیوان شروع کردن برای به اصطلاح تکثیر نسل و اصلاح نژاد. اومدن اسپرم رو از ماده از حیوان نر گرفتن، با تا تخمک حیوان ماده قاطی کردند و عملیات تلقی از 1765 آلمان ها، بعدم ایتالیایی ها، بعدم روس ها، بعدم انگلیس ها و دیگه شد یه چیز رایج. خب این قضیه نزدیک به 250 سال از عمرش میگذره. اولم از حیوان شروع کردن، بعد رسید به انسان و در انسان هم مطرح شد تلقی، همین عملیات لقاح به اصطلاح. امروز هم که در یه قالب‌های دیگه مثل استمساخ به تعبیر عرب‌ها، شبیه‌سازی به تعبیر ما و امثال ذلک که الان داره اجرا میشه. فرض کنید قبل از اینا میگفتن که یه حیوانی مثلا نر و ماده‌ای از دو صنف خب با هم رفیق بشن، مراوداتی با هم داشته باشن و بعد حاصل این مراوده یه جانوری باشه که هیچی، نه به باباش رفته، نه به مامانش رفته، نه به هیچ کس دیگه، یعنی اصلا هیچ مماثلی در دنیا نداره. خب بعد این بحث مطرح میشه که آیا این حیوانی که هیچ مماثلی در دنیا نداره میشه تزکیهش کرد یا نه، میشه تزکیهش کرد یا نه. حالا تزکیه برای چی تزکیهش کنی؟ میدونی که حیوانو که تزکیه میکنن به دو انگیزه تزکیه میکنن، یکی دیگه مردار نباشه، پاک باشه، از پوستش و اینها استفاده کنه، مثل روباه مثلا یا گرگ یا امثال اینها. اینا رو میدونید که تسکیه بردارن اینا دیگه، اینا رو اکثرشون رو ببرن تسکیهشون کنن دیگه پوستشون اینها نجس نیست، برای اینکه بتونن از پوستشون استفاده کنن، ولی گوشتشون حرامه. بعضی حیوانات هم که نه، هم اثر طهارت پوست و اونها داره، هم اثر چی داره؟ حلیت داره، مثل گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و اینها، اینا که اثر حلیت هم داره. لذا تزکیه به دو انگیزه انجام میشه، حلیت یا هم حلیت هم طهارت. اشتباه کردم، باید بگم طهارت فقط یا هر دو. بسیار، به هر حال آقا، حال ما با این جانور مواجهیم، این حیوان این وسط گذاشته، میخوام ببینیم که چیه. خب اگر ما باشیم و اون حرفای گذشته، یک کسی بگه اصل حلیت نسبت به حلیت و خوردنش، اصل حلیت اصل دلت میخواد بگو براءت ذمه، چون بنا شد اینا یکی باشه دیگه. حلیت به اعتبار اینکه کار این خوردن حلاله، از این که حالا که من خودم ذمم مشغوله یا نیست، بری هستم از تکلیف، براءت ذمه از تکلیف، تکلیف اجتناب. بله خب اصل براءت، اصل حلیت جاری بشه، حتی اصل طهارت جاری بشه. و ولی چه کنیم که اینجا یک اصلی داریم، همون اصل موضوعی که مقدمم هست بر این. مقدم بودنش هم بهتون بگم، مقدم بودنش نه از باب عام و خاص یا حتی نه از باب حاکم و محکوم، از باب ورود. ورود به چی میگفتن آقا؟ یک اصلی اگر موضوع اصل دیگر از بین ببره میگفتن برو چیه؟ وارده. البته ورود تعبدیه دیگه، که میشه همون ورود به اصطلاح شرعاً موضوعی که واقعا از بین نبرده، همون که تعبدن از بین ببره میشه وارد. خب اینجا همینطوره دیگه. اینجا دوستان شما اصلی دارید به نام استصحاب، استصحاب عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه. شما اینجا بالا سر این جنازه نشستید، میگید رو به قبله که بوده، بسیار خوب، فرض کنید ایناش دیگه تمامه، رو به قبله ذبح شده، مسلمانم او رو ذبح کرده، اونی که دیگه چی بود؟ نام خدا هم برده شده، بسم الله که لازم نیست، نام خدا هم که برده شده، فری اوداجه، همه اینا البته میشه، اینا با گوش و با چشم میشه ببینی، انسان ببینه دیگه. ولی یه مشکلی که داریم اینه که نمیدانیم در این حیوان اون خصوصیتی که شارع مد نظرشه، چون میدونید که شارع همه حیواناتی که نگفته با سر بریدن حلال میشن، حالا کسی خوک و سگ رو هم سر ببره تزکیه میشه؟ بله. لذا یک خصوصیتی در حیوان هست که با اون خصوصیت ذبح اثر خودشو میذاره، یا اون خصوصیت نیست. و اینم مثل سگ و خنزیره که سرش هم ببری هر کارش هم بکنی تسکیه بردار نیست. خب اصل چیه اینجا؟ اصل عدم وقوع تسکیه است، چون در اون خصوصیت ما شک داریم. نکته ای که دوستان ایشون این وسط خیلی میاره اینه که ایشون میگه من نمیخوام ثابت کنم که این میت هست، ثابت کنم که میت هست، نه، ما دنبال اصل عدم تسکیه هم هستیم، نه برای این که ثابت کنیم میت هست. میدونی اینا گریزش به کیه دیگه؟ چی بود که میخواست ثابت کنه با این اصل که این میت هست؟ شیخ انصاری دیگه در رسائل شیخ داشتین، گریزا به استادشه. ایشون میگه نه، من نمیخوام ثابت کنم که میت است. اصلا میدونید که در ادله ما مثلا این که میگم مثلا چون خود ما مناقشه داریم، ایشون معتقده که در ادله ما هم میته برش نجاست و عدم حلیت باره، هم غیر مزکا ولو صدق میته هم نکنه، برخلاف شیخ که معتقد بود میته هست که این آثار نداره. بعد میگو غیر مزکا هم شرعن میته هست. بیشتر توضیح بدم براتون. ببینید یه اختلافی بین استاد و شاگرد هست. شیخ انصاری میگه ادله نجاست و حرمت اکل رفته روی میته، منتها المیته تو قسمان، حیوانی که مات حتف انفه و حیوانی که چی؟ لم یزک، تسکیه نشده، اونم میته است. یعنی تلاش میکنه صدق میته بکنه تا بر اون ادله بیاد، موضوعا داخل در میتش میکنه. شاگرد آقای آخوند میگه همچنین اصراری شما نداشته باشید، اصلا میته رو معنا کنید به ما مات حتف انفه. ما تو ما دو تا موضوع داریم برای حرمت و نجاست، المیته و چی؟ و غیر مزکا. رضا نمیخواد اینو برگردونه به موضوع میته، تلاش موضوعی کنید، نمیخواد، همین که غیر مزکا باشه کافیه. مثلا خوب البته زبان ادله بیشتر با شیخ موافقه تا با آقای آخوند. حالا اینا ثمره عملی اصلا نداره، فقط همین که چجور تعبیر بکنیم. خلاصه دیدید آقا اینجا اصل طهارت و اینا همه قایم شدن و یه اصلی و اینم بهتون بگم حالا همینجا دوستان یه لحظه، چرا این اصل مقدمه بر اصل حلیته؟ چرا مقدمه و به قولشون وارده، ورود داره؟ چرا به چه بیان ورود؟ ببینید بعد دیگه در واقع رابطه سببی مسببی داره. ما چرا تو این جانور شک داریم پاکه یا نه، میشه خورد یا نمیشه خورد؟ تو نمیدونیم تسکیه شده. خب اصل از این از یه جهت که سبب و مسببه، یه چیزی هم بتونم ارزم از این جهت تو اون استصحابه و این براعته. و مثلا البته نظر مشهور که همینطوره، مثلا نمیخواد بگیم استصحاب بر براعت مقدمه دیگه، هر جا استصحاب باشه براعت هم باشه حلیت هم باشه میگن اول استصحاب اوشون مثلا بلا اینجور میگن دیگه. حال ما داریم میگیم بقیه امور مهمه. لا بأس بالاشاره، شما الهه ندارید؟ ما چی نداره؟ این ظاهران هم نداشته ها، چون نسل مسجعش به هم میخورده. بقیه امور مهمه لا بأس بالاشاره، چون خیلی مقایدهشون نسل مسجع بیاره. نه زارن اضافه کردن، نسخه ها نداره. خب باید دیده کم داره باید بذارید دیگه. ایشون نه، بعید نیست که نیاره چون اون نسلش به هم نخوره. ایشون مال خراسان، اهل خراسان هم اهل شعر و اینا، تا بشه شعر میگن نشد نسل مسجم. الاول و انهو انما تجری اصالت البراعه شرعا و عقلا. ایشون میگه که بدانید اصل براعت جاریه، بنا شد اصل براعت نماینده اون رفقاش هم باشه دیگه، اصل براعت جاری میشه در جایی که به جای ما بذارید جا لم یکن هنا که اصل موضوعی هم. در جایی که اونجا اصل موضوعی نباشه، اصلی که موضوع از این اصل بگیره نباشه. من یه نکته فراموش کردم بگم، خب خیلی ساده میدونید این اصلی که میخواد جاری بشه، حتی جالب اینه که ممکنه موافق اصل براءت هم باشه در نتیجه. حالا این اصلی که من مثال زدم، ایشون مثال زده، مخالفه، موافقشو فردا براتون مثال میزنیم، مشکل نداره. ولی بازم چون اون وضعیت رو روشن میکنه، بفرمایید نوبت به این نمیرسه. همون مثال که زدم، اگر آب مثلا استصحاب عدم کریت داشته باشه، به نتیجهش میشه چی؟ دست شما. بازم این استصحاب در دست، چون اون وضعیت دیگه روشن میکنه، نوبت به شک نمیذاره از نظر رتبه، لذا میگه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو کان موافقا لها، ولو موافقا باشه دیگه نوبت به اون نمیرسه. فانه معه لا مجال لها، به درستی که شأن چنین است، با وجود اصل موضوعی ضمیر معه حتما میخوره به مصدر لم یکن دیگه، با بودن اصل موضوعی مجالی برای اصل براءت نیست. لورودهی علیها، وارد میشه بر او، موضوع رو از دست او میگیره، ضمن این که خب اون استصحاب اون، این هم یک بچه تقدیم، چنانچه بعدم خواهد آمد. فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع شک فی قبوله از تسکیته، شک میکنیم قبول تسکیه میکنیم، یعنی شبه هم حکمیه است دیگه، شبه موضوعیه نیست، همه موضوع روشن، زاوه مسلم بوده، روبه قبله بوده، فریا اوداد شده، اما اون نمیدونه این شاره این رو اون خصوصیت گذاشته یا نگذاشته، قرار داده یا نه. میفهمد که فانه اذا ذبح مع سایر شرائط المعتبره فی تسکیه فاصالت و عدم تسکیه تدرجهو، چنانچه میتونید تدرجهو باب افعال بخونید، تدرجهو ضمیرم به حیوان میخوره دیگه، فیما لم یزک، اصل عدم تسکیه اونو میندازه در ما لم یزک و هو حرام اجماعا. فرضم این است که ما لم یزک حرامه، خوردنش حرامه، نجسه، نجاستش هم هست، حالا اجماع ممکنه رو نجاستش نیاد ولی رو حرمتش که نیاد. کما اذا مات حتف انفی، مثل اونجایی که رسمن میمرد، فلا حاجت الى اثبات ان المیتت تعم غیر المزکا شرعی، هم گریز به حرف استادشه، حاجتی نیست که بخوام ثابت کنیم میته یه معنی عام میداره، هم مامات رو میگیره هم غیر مزکا رو میگیره. ضرورت کفایت کونهی مثل هو خوشمن، همی که مثل میته باشه در هو کفایت میکنه. حالا بیان میکنه دوستان و ذالکه، این و ذالکه به قبل از فلا حاجته میخوره ها، اشتباه نکنید، میخواد اصل عدم تسکیه رو جاری کنه. و ذالکه به ان تسکیت انما هی عبارتون ان فریل اوداج الاربعه مع سائر شرائطها، ذابح مسلمان باشه، روبه قبله باشه، نام خدا برده شده باشه، اینا هیچ، مع خصوصیتن یا ان خصوصیتن فرق نمی کنه، با این اضافه فل حیوان، در حیوان باید این خصوصیت باشه که التی بها یؤثر فیه الطهاره، خصوصیتی که به واسطه اون خصوصیت اثر بذاره درش طهارت. حالا طهارت تنها اگر حرام گوش باشه، مع الهلیه اگر بخوام بگیم هم طهارت هم هلیه، و مع الشک فی تلک الخصوصیه، آیا اون خصوصیت این حیوان خصوصیت سگی داره یا خصوصیت مثلا گوسفندی داره یا خصوصیت روباه داره، اون هیچی اثر نداره در روباه و حیوان، نه حداقل یکیش حلال میشه یکیش هم حلال میشه، طاهر میشه یکیش، هر دو. فل اصل و عدم و تحقق تسکیه به مجرد الفر به سائر شرائطها کمالا یخفا. دوستان برای امشب یک زمینه کار آماده کنم براتون. این اصل عدم تسکیه که توضیح هم داد دیگه، حالا با این توضیحاتش یعنی چه اصل عدم تسکیه؟ یعنی اصل عدم تسکیه، یعنی اصل عدم قبول تسکیه، منظور اینه. اصل اینه که این حیوان قبول تسکیه نمی کنه. یا نه، کار نداریم به اصل عدم قبول حاضر حیوان از تسکیه، همین بسته نگید اصل عدم تسکیه، نزنیدش به این حیوان، عدم تحقق تسکیه، اصل عدم قبول تسکیه مراده، یا اصل عدم تحقق تسکیه. یه سومی هم هست، اصل عدم تحقق تسکیه در این حیوان، این هم خودش با اون فرق میکنه. حالا اینو گیجتون نکنه، همون دوتا، اصل عدم تسکیه، عدم تحقق تسکیه یا عدم قبول تسکیه، این کدامشه؟ هر کدامشه. چرا اون یکی رو نگفته؟ اگر اینه چجور توضیح داره؟ اینو روش تأمل کنه ببینید آقایان چی دارن که این حواشی، فردا گوش میکنه ارزش داره، اینو یک ساعت هم تأمل کنید ارزش داره.